خریستفید نیز روزی سه‌شنبه درباره ملاقات پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف خبر نشر کرد و در آن خبر آمده است ترامپ مسکو را از همه گونه تلاش دخالت کردن در روند انتخابات های آمریکا هشدار داد و از روسیه دعوت کرد که نزاع با اوکراین را حل کند. وزیر کارهای خارجه آمریکا مایک پامپئو نیز در یک نشست خبری درباره مداخله روسیه به انتخابات آمریکا چنین گفت:
On the question of interference in our domestic affairs, I was clear.
در باره سوال دخالت به کارهای داخلی ما من روشن گفتم که آن را نمی شود قبول کرد. اگر روسیه و یا هر بازینگری خارجی دیگر قدمی برای ضرر رساندن به دموکراسی ما بردارد، با آن جواب خواهیم داد.
روسیه در بعضی از موردها از جمله در مسئله ایران، کره شمالی و جنگ سوریه مخالف سیاست های آمریکا است و بارها این موضوعها باعث به تنش لفظی میان مسکو و واشنگتن شده است. از جمله دونالد ترامپ از سازش اتمی با ایران خارج شد و تحریم های گسترده علیه ایران را جاری کرد، اما روسیه و قدرت های دیگر جهانی پایبندی خود را به این سازش نامه اعلان کردند. در جریان دیدار مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف در مورد سوریه، ونزوئلا و مسئله های دیگر نیز گفتگو کردند و به گزارش نشریه تایم دو وزیر ابراز امید کردند که به نقطه نظر مشترک در برابر کره شمالی و ایران دست پیدا کنند. بنا به خبری نشر شده در وبسایت وزارت امور خارجه آمریکا، لاوروف در جریان نشست خبری مشترک با پامپئو گفته است موضع کشورش در برابر تهران روشن است. تنش‌ها در منطقه خلیج فارس طی ماه‌های اخیر بالا گرفته است، به ویژه در پی حمله‌ها به کشتی‌های تجارتی که آمریکا و متحدانش ایران را عامل آن می‌دانند. سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از سوی جمهوری اسلامی، حمله گسترده به کارگاه‌های نفتی عربستان سعودی که در این موردها نیز تهران متهم می‌شود، از دیگر مواردی می‌باشد که به تنش کشورهای منطقه و آمریکا با ایران دامن زده است. پیشنهاد عکس و نوارهای جالب، پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602-213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
یک دادگاه نظامی در سنگ پترزبورگ 11 زاده آسیای مرکزی از جمله یک شهروند تاجیکستان را در ترکش مرگبار در مترو این شهر، مساعدت به فعالیت تروریستی، قاچاق مواد ترکنده و اشتراک در اتحاد تروریستی گناهکار دانست. خدمات مطبوعاتی دادگاه سنگ پترزبورگ روز 10 دکمبر در تلگرام پیام داد که یک نفر از متهمان به حبس ابد و دیگران از 19 تا 28 سال زندان محکوم شدند. دادگاه همچنان آنها را به پرداخت از 500 تا 800 هزار روبل روسی موظف نمود. واکنش نزدیکان و وکیلان محکوم شده ها دسترس نیست. پیشتر همه آنها عیب را نپذیرفته بودند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. بنا به خبر خدمات مطبوعاتی دادگاه، شهروند تاجیکستان صادق ارتیقوف که برای همکاری با طراحان حمله به مترو سنگ پترزبورگ متهم بود، 22 سال از آزادی محروم شد. ارتیقوف هنگام مرافعه های دادگاهی این عیب را قبول نکرده بود. این شهروند تاجیکستان سال 2015 بعد اخراج شدن از روسیه، نام واقعیش کیمسنبه قادیروف را عوض کرده دوباره به آنجا برای کار رفته است و بهار سال 2017 دستگیر شد. حمله در مترو سنگ پترزبورگ روز 3 اپریل سال 2017 در یکی از واگن‌ها هنگام حرکت آن در بین ایستگاه‌های میدان سنایا و دانشکده تکنولوژی به وقوع پیوست. در نتیجه آن 16 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. بنا به خلاصه تفتیشات، ترکش را تروریست مرگ طلب شهروند 22 ساله قرقیز تبار روسیه اکبرجان جلیلوف انجام داده است. جلیلوف در جای حادثه جان باخت. مفتشان گفتند گمانبر شدگان با هم شناسایی نداشتند و رابطه بین آنها با استفاده از وسایل معاصر ارتباطات جریان می گرفت، اما آشکار و بازداشت کردن آنها توسط پیگرد و تحلیل این روابط امکان پذیر گشت. در عین حال هیچ یک از بازداشت شده ها خود را در ترکش مترو گناهکار نشمردند. با کمیش نفر آنها از شکنجه شدن با مقصد اقرار گناه شکایت کردند. برادران اکرم و ابرار از ایموف‌ها که مقامات آنها را از طراحان حمله به مترو دانستند، گفته بودند تا بازداشت رسمی در زندان مخفی خدمات فدرالی امنیتی روسیه شکنجه شدند. بهرام ارگاشف، یکی از گمانبر شدگان ترکش در مترو پترزبورگ، ماه ایول امسال در دادگاه اظهار داشت که مواد ترکنده را کارمند پلیس با کولبارش انداختند. پلیس این را رد میکند. دادگاه سنگ پترزبورگ ابرار از ایموف را به حبس ابد محکوم محروم کرد. برادرش اکرم عظیموف 28 سال از آزادی محروم شد. مفتشان انگیزه ترکش را برخورد منفی اعضای گروه تروریستی با سیاست روسیه در سوریه معنی داد کردند. معلوم نیست دادرس ادعای شکنجه شدن و بازداشت های صحنه سازی شده متهمان را به عنوان گرفته است یا نه. سالهای اخیر ده ها زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با جرم همکاری با گروه های تروریستی دستگیر و زندانی شدند. حامیان حقوق بعضن به درستی عیب نامه های مقامات تفتیشاتی روسیه با شبهه می نگرند و می گویند گاه مفتشان به خاطر به دست آوردن نتیجه بعضی افراد را مجبور می کنند گناه ناکرده را به دوش گیرند، چیزی که مقامات روسیه به اساس می دانند.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مسئولان اداره فرهنگ دوشنبه خواستند که فعالیت تئاتر مسکوی آینه قطع کرده شده به جای آن گروه رقصی و آوازخوانی تأسیس دهند. کارشناسان میگویند آینه در آغاز سالهای 90 با برنامه‌های جالب مشهور بود، اما سالهای اخیر از خود کم درک می‌دهد. عبیدالله رجبوف بنیادگذار تئاتر تصمیم اداره فرهنگ پایتخت را غیر قابل قبول خواند. جزئیات این موضوع را من زرنگز نوروز شاه برایتان پیشنهاد میکنم. نورعلی شایف سردار ریاست فرهنگ حکومت دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت محتوای نمایشنامه‌های تئاتر آینه جوابگوی زمان نیست. به باور او این تئاتر چند سال باز تالار نمایش نیز ندارد و ساکنان وجود آن را به گوشه فراموشی بردند. و گفت
ما وابسته به روش زمان رفتار میکنیم. در واقع تئاتر مینیاتور که داریم ما به نام آینه چند سال پیش تأسیس یافتگی بود، همون وقت طلبات به این تئاتر بود تا زمانی که استاد بلیو رجبوف راهبر بودند و او وظیفه هایی که در نزد تئاتر مینیاتوری مانده بودند همون را اجرا میکردند. متاسفانه زمانی همین تئاتر از فعالیت ماند.
هنوز تصمیم قطع فعالیت تئاتر آینه نهایی نشده است، ولی نگرانی کارمندانش از آن است که زحمت آنها را نادیده میگیرند. اصلا شاه رحمت اللهیف سرکارگردان تئاتر بر رادیوی آزادی گفت طول دو سال اخیر در منطقه های تاجیکستان بودند و از جمله به نزد کارگران ساختمان نیروگاه برقیابی روغن نمایشنامه بردند. و گفت
نخود که یک حکومت شهر کلانو تمام فرهنگ تیاسات و همه در دستش 30 ساله مهنتی که تئاتر آینه کرده است چورم پکالینی ای هوزی کار کرده استن. از اون کدوم عقل این تئاتر نیست نابود کردن ممکن است که وقتی که جنگ جنجالو بود و این وقتی که ریوالیسیون بود یگانه تئاتر بود که بین مردم زبر آمد میکرد.
تئاتر مسکوی آینه تابستان سال 1991 تأسیس شده تا دو سال دیگر باید 30 سالگیش را تجلیل کند. عبیدالله رجبوف بنیادگذار و رهبری پیشینی تئاتر میگوید تأسیس آن به دشواری به دست آمده بود و نباید به این آسانی از دست برود.
در سال 31 باید 30 سالگیش باید من خیلی میکردیم. حاضر بمارم خیلی اصابم خراب است. خوابم نمیدونم کنیم چی میشود این رای و کدام مقصد بجای این انسمبل های رقصی. خب چیزایی که با امروز با گویا که باز نگاه آنها با شوق و ذوق مردم سمتر است و ویست بزرگی تئاتر این با یکم انسمبل با یکم گروه های رقصی و سرودخوانی برابر شده نمیتواند.
رجبوف دو سال پیش با خواهش خود از وظیفه رهبری تئاتر آینه استعفا داده تا حال در نمایشنامه های آن نقش های را اجرا میکند. به گفته وی همه هنرمندان تئاتر آینه به تجلیل 30 سالگرد تئاتر آمادگی داشتند، اما ظاهرا مشکل آینه این شب و روز پیدا نشده است. دستکم 10 سال اخیر در برای کم پیدا بودن این تئاتر صحبت میکنند و سال 2012 عبیدالله رجبوف در یک صحبت با رادیوی آزادی اقرار کرده بود که آینه را غبار زیر کرده است. این غبار را یک کس و در تنهایی تازه کردن نمیتواند. برای آنکه آینه چون پیشتر جلو دهد و زندگی ما را عکس کند، مردان سخاوت پیشه و هنردوست ضرورند. بعضی از کارشناسان میگویند از یک طرف دعوای درد آینه وجود دارد و میشود با کمک مقاماتان را دوباره فعال کرد، اما از سوی دیگر ذوق نسل نو دیگر است و از احتمال دور است که نمایشنامه ها بیننده زیاد یابند. تئاتر مینیاتوری آینه از هنرمندان شناخته چون عبیدالله رجبوف، تاجنیسا سعید و اصلان شو رحمت اللهیف، سید مراد مردانوف، رحمان دوست قربانیان و دیگران ترکیب یافته است. آنها بیشتری وقت در الهیدگی در سینما و تئاتر نقش اجرا میکنند. حالا گوش به جواب مقامات نشستند که به کاری آنها نقطه میگذارند یا به قول عبیدالله رجبوف غبار آینه را پاک میکنند.
بهترین ورزشکاران تاجیک در مسابقه جهانی استادان جودو که 12 دکبر در چین شروع می شود شرکت می ورزند. رقیبان دسته های فوتبال استقلال دوشنبه و خوجند خوجند بر اساس قرعه‌کشی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 معلوم شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. چهار پهلوانی معروف تاجیک سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کامران شاه استاپیریان و تیمور رحیموف در مسابقه جهانی استادان جودو که از 12 تا 14 دکبر در شهر سینگداو چین برگزار می شود شرکت می ورزند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در این مسابقه جهانی شرکت حدود 450 کشتیگیر از 67 کشور در نظر است. مسابقه در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان صورت می گیرد. سامان محمد بیکف، پهلوان معروف تاجیک که امسال در قهرمانی جهان میان جوانان تا 21 ساله در مراکش مدال طلا به دست آورد، در مسابقه جهانی استادان جودو در چین در رقابت ها در وزن تا 73 کیلو شرکت می ورزد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من فخر میکنم که بایرق تاجیکستان را در چمپیونات جهان برداشتم. انشاءالله میفرم که در المپیک گیر بگیریم در توکیو 2020.
ورزشکاران در مسابقه جهانی استادان در سینگداو که در موسم امسال آخرین است، بجز از مدال صاحب امتیازهای المپی و جایزه های مالی می شوند. در هر یک وزن به غالب $9,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $6,000 و برای جایهای سوم $3,000 سپرده خواهد شد. خبر دیگر برای هواداران فوتبال: رقیبان دسته های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند بر اساس قرعه‌کشی مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 که 10 دکبر در شهر کوالالومپور مالایزی دایر گردید معین شدند. در مرحله پیشکی لیگ قهرمان ها استقلال با نایب قهرمان ازبکستان لوکوموتیو شهر تاشکند رقابت میکند. این بازی 21 ژانویه در تاشکند برگزار می شود. در مورد پیروزی بر لوکوموتیو، قهرمان تاجیکستان در دور پلی آف لیگ قهرمان های AFC روز 28 ژانویه در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه برآمدن تلاش می ورزد. نایب قهرمان تاجیکستان خوجند شهر خوجند در مرحله پلی آف جام AFC 2020 با غالب دور پیشکی نفتچی قرغیزستان اهالی ترکمنستان رقابت خواهد کرد. بازی های دور پیشکی جام AFC 2020 با شرکت نفتچی و اهال روزهای 5 و 12 فوریه دایر می گردند. خوجند اولین بازیش را در دایره پلی آف جام AFC 2020 روز 19 فوریه در سفر و بازی جوابی را 26 فوریه در میدان خود انجام می دهد. در مورد پیروزی، خوجند به حق شرکت در مرحله گروهی مسابقه مشرف می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامون بقازاده هستم و قهرمانی امروزه برنامه مهمان آزادی هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک ارتق قادرف است.
آرتق قادروف 14 مارس سال 1956 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. هنگام تحصیل در دانشکده دولتی صنعتی به نام میرزا تورسونزاده، کار در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی و تلویزیون و رادیو را آغاز کرده است. در تئاتر ده ها نقش های خرد و بزرگ را اجرا کرده است، از جمله در نمایشنامه های قیام لاهوتی، بختت را بیدار کن، واپسین عروسی امیر، کفش های ابوالقاسم، جیان خیره، تخت سلطان محمود، رودکی، چرخ گردان و فردوسی. از سال 1991 تا 1995 اکتیور تئاتر مسکوی آینه بود. نقش هایش در سپکتکل های تلویزیونی مثل حیات و عشق، کادری هوایی، اشک سوزان و دیگرها معروفیت بیشتر آورد. مدت فعالیت ژورنالیستی هم کرده است. از سال 1996 تا 2001 معاون سردبیری هفته‌نامه چرخ گردون بود. از سال 1996 عضو اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان است. آیلدار، صاحب 5 فرزند، با عنوان های هنرپیشه شایسته تاجیکستان و هنرپیشه خلقی تاجیکستان مکافاتانیده شده است.
ما آرتق قادروف را زمان پیدا کردیم که گفت در تئاتر به نام لاهوتی تحت کارگردانی سلطان عثمانوف حالا تمرین نمایشنامه نو درباره فیلسوفی یونانی قدیم دیوگن جریان دارد. قرار است اسپکتکل نو تا آخر سال جاری تهیه شود. جناب آرتق قادروف، دیوگن 23-24 قرن پیش زیسته است. آیا امروز هم میتوانند قصه های از یونانی قدیم مهم و اکتوالی باشند؟
اصلا تمام حکمت روزگار گذشتگان، چه از فیلسوفان و ایجادکاران و اهل نبوغ یونان قدیم باشد یا که از تمام اون بزرگوارای هم علم و تمدن و ادبیات که خودمان، یعنی حکمت روزگار آنها، این برای امروزیان همچون دستور، همچون سبق، یک راهنما برای زندگی و سوی فردا. اصلا من در این نمایش نقش حاکم شهر را بازی میکنم. این در ژانر مسخره ایجاد شده است، ولی حکمت بسیار قوی دارد. مثلا در آنجا موضوع انتخابات، موضوع ناطقی، وعده های بر دروغ و دروغینه که این در همین جمعیت ما هم در امروز هم همین چیزها بسیار هست.
اما انتخاباتی که در اسپکتکل شما تصویر می شود دموکراتی است؟
چهار دارنده ها، حاکمان در خانه هایشان فیلسوف های پرستاری می کردن، نگاه می داشتن که با وسیله نام آنها مثلا شهرتیار گرداند. فرخاند شهر سناب فیابتیست من نقشه بازی می کنم، کشش می کنم که همین دیاگن نه فیلسوف خانوادگی وای باشد که به این وسیله وای آواز گیرد و در بین جامعه شهرت پیدا کند، در انتخابات پیروز شود. نتیجه همین است که دیاگن از همه این دست میکشد. دیاگن تا اون روز عقیده داشت، یک فانوس داشت، فانوس که با فانوس این مشهور است در تاریخ، بسیار مشهور است، چراغ دیاگن یا فانوس دیاگن. با همین چراغ من انسان میجویم، در طوری که اینا در ادبیات ما هست، مولانا گفته. بعد به خلاصه میآید وای در همون تک خانه زندگی میکنه، در یک شکافی، یک درخت، در میگه که چی باید کرد که انسانیت را نجات داد. و وای آخران به خلاصه میاد که باید از همه چی دست کشید، پابندی دنیا نباشم، پابندی ثروت نباشم.
معلوم میشود که حوادث تاریخی یا حکمت های تاریخی تکرار میشوند. من در همین رابطه یک سوال دیگر دارم. همان گونه که سالهای 50 و 60 تلویزیون به طور انقلابی به خانه های مردم وارد شد، حالا اینترنت گویا تمامی کار و هوش و زندگی مردم رو پر کرده است. تئاتر گویا دیگر مال گذشته ها است و تأثیری که زمان حرف تئاتر و هنر پیش از صحنه بلند داشت آن نیست دیگر، آن گونه نیست. یا شما راضی نیستید با این؟
البته در شهرها، مملکت های متمدنی که محیط و فضای تئاتری دارن، آنجا تئاتر ماهیت خودش را گم نکرده. دو سال پیش در مسکو بودم، در نزد خزینه ها این تئاتر ها نوبت و حالا هم یک ایستگاه یا دو ایستگاه تا تئاتر بلیت زیادتی میپرسن. پلیس من تا جایی که میدانم بسیار محیط تئاتری است
در تاجیکستان.
در تاجیکستان ما البته سالهای 50 60 خیلی محیط تئاتری شده بود، چهار مردم علاقمند بودن به تئاتر. شنیده بودم که راهبر اول تورسون اولجابویف با همه نمایش های تئاتر می آمده است، حتی همراه نبیراهاش و تماشای تئاتر های بچگانه نیز می آمده است.
بله.
امروز هم در یک مدتی خالیگاهی که از بعد جنگ شهروندی یک خالیگاه معنوی، خالیگاه فرهنگی ظهور کرد، بعد هر گونه گروه های کوچه و بازاری، مسخره بازها، اینا نفوذ پیدا کردن. آنهایی که در دوران شوروی مثال میگیریم، شاید نه در صحنه ها، نه در رادیو تلویزیون راه نمیافتند. مردم هم فکر کردن که شاید همین است همین تئاتر.
سطح تئاتر؟
یک اندازه ماهیت تئاتر کاسته گشت. لیکن سالهای آخر ببینید که نمایشات بسیار قوی گذاشته شد. تئاتر تاجیک در بسیار جشنواره های بین المللی صاحب شاه جایزه ها گشت. لیکن خب یک روند باز برگشتن به همان ارزش ها احساس می شود.
و یا شاید که باید که تئاتر هم زمانوی شود، نو شود.
همین تمام کارگردان ها و اهل ایجاد تئاتر هم در همین عقیده هستند که اکنون باید راه و رویش تازه جوست.
شما از آن نسل هنرمندان هستید که توانستید در سالهای آخر شوروی هم به حیث یک هنرپیشه با استعداد از خود درک دهید و حالا هم فعالانه در صحنه و کینو کار میکنید. اما برای شما کار در کدام دوره بیشتر سازگار و جالب بود و چرا؟
در دوره شوروی ما امید داشتیم که خانه میگیریم، در نوبت خانه ایستاده بودیم، صاحب خانه هم شدیم شکر خدا. دیگر ارزش های هم بودن که یک حزب کرانی کمونیستی بود، هر کجا که میرفتیم سفرهای هنری باز در دایره دستور و راهنمایی همان راهبریت که میرفتیم در همه جا خوش میپذیرفتن، استقبال میکردن. اصلا سفرهای هنری ما خیلی پرثمر بود. البته حاضر همین سر ارزش ها شوروی از بین رفت است، دیگر همه چه احتیاجات بازار و این چیز تعیین میکنن. در حال حاضر یعنی که باید خودش خود تامین کنی. حاضر یک چیز خوب است که تئاترها در انتخاب موضوع و انتخاب نمایش مستقلند، آزادند، ولی با دریافت مبلغ کمی تنقیدی میکشند.
یعنی شما همچون ایجادکار میخواهید که بیشتر سر کارتون تمرکز کنید و مسئله های مالی اذیت نکنند؟
بله بله، همین کلا پدیده خوبی است که چون وقت در اون دوره جوان ها تا به یک سطح معین رسیدن اونقدر در صحنه امکانات های وسیع ایجادی برایشون مهیا کرده نمیشد، ولی حالا این چیز وسیع شده است. در تئاتر مثلا برای جوانان راهبریت هم ایجادی، راهبریت ماموری تئاتر برای جوانان امکانات خیلی وسیع دادن که آنها خودشان مستقلانه کار کنند، خودشان مستقلانه نمایش انتخاب کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید و هم صحبت امروزه ما هنرپیشه تئاتر تاجیک ارتق قادرف است. در دوام همین صحبت، حالا بسیاری ها درباره تئاتر و هنرنمایی با نظر انتقادی صحبت میکنند. میگویند تئاتر تماشابین ندارد، سناریوهای خوب نیست. برزو عبدالرزاقوف گفت از نبود آزادی های هنری در خارج مجبور است کار کند. واقعا هم شما همچون یک ایجادکار آزاد هستید؟
بله بله آزاد هستم، یگان خیلی محدودیت نیست.
یعنی در کار شما اصلا سنزور احساس نمی شود؟
نه اکنون البته هر یک مرحله باز یک مقررات و همون دوره شوروی هم با در اون دوره هم یک سنزور خیلی قوی بود. یک خوبی سنزور دوره شوروی باز همین بود که هر گونه اثرهای خام و خطاله آجا، هر گونه هنرمندانی که ارزش ندارن، ارزش های بلند ایجادی و هنری ندارن، آنها یعنی با صحنه ها یا که با صدا و سیما راه نمی یافتند. امروز یک چیزش البته نگران کننده است که بعضی هنرمندان کوچکی و خطشان پس نیست، حتی راه یافتند تا با صحنه ها، تا با رادیو تلویزیون هم راه یافتند، که اینها اصلا بدبختی فرهنگ ما هستند و برای کاسته شدن ذوق جوانان اینا بسیار خطرناک هم باید پیش راه این چیزها هم را گرفت.
اما اینم یک نمود سنزور است. مثلا وقتی از نظر شما یک چیز خیلی تنگ نظر و مضافاتی و مثلا غیر کسبی است و از نظر نفری دیگر حق دارد که وجود داشته باشد، در اینجا بحث ایجاد می شود. پارادوکس این حالت این است که همین گونه آوازخوان ها، همین گونه هنرمندان، همین گونه هجونیگاران حالا در همون شبکه‌های اینترنتی یوتیوب خیلی پربیننده هستند.
در اینترنت البته راه می‌یابند، دیگر راه پیشگیریش نیست، لیکن وقتی که در بعضی از اینها در صحنه‌های کسبی یا که در رادیو تلویزیون راه می‌یابند، اینش جای باعث نگرانی است. استاد آسمی یک بیت می‌گفتن، یک شاه بیت می‌گفتن که اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. فرض خیلی ایجادکار قویه، خیلی ایجادکار کارگردان است که برای امروز باید برای ملت خودش خدمت کند. البته یک راه های خوب و مراسه و مداره پیدا کند و باید در کشور خودش با راه ستیزیدن و این چیزها کتی من فکر میکنم شاید که چندان محفظ نشود.
من شما درست فهمیدم که ایجادکار باید مراسکار باشد، یعنی اگر که وی مثلا با شرایط سیاسی شرایط اجتماعی که زندگی میکند روزی نیست وی باید با اون شرایط مراسکار کند.
همون مثل همون اندیشه خودش هست، همون پیغان دلی خودش هست، عقیده های خودش هست، ناراضیگی های خودش هم میتوانید به طور دیپلمات یا مراسکاری همینجا هم عملی کند.
اما شاید که همین مقامداران باید که برعکس به حرف دل و حرف مثلا عقل یک روشن فکر مثل برزو مثل شما مثل دیگر نماینده های هنر گوش کنند.
باید همین عرضه ما هم همین است.
حالا برخی وزیران حفظ حقوق هم سناریو نویس شدند. نظر شما به این چیز چی است؟
حالا که بعضی وزیران خیلی شعر میگویند یا که یک ذره از آن که آن ذوق دارند به شعریت یا به ادبیات مایل دارند این خوب است. در تمام تاریخ گذشته ما بسیار دیدیم که بسیار وزیرا اهل ادب بودند، از بلعمی و بایحکی و میرعلیشیر نوایی و ولی در موضوع سناریو یا که در موضوع نمایش نامه ها یا فیلم نامه ها من به همین عقیده هستم که ما متخصص های بلندپایه نداره. از این رو حاضر من دراماتورگی ملی ما خیلی ضعیف شده است. ما چند نفر دراماتورگ داره مثل جمع قدوس یا نور تبارف، نورالله عبداللهیف، تراخان احمد خان. اینا همه با هم نسل دوره شوروی هستن. اینا یکان اثری قوی که در خوری همین زمان باشد و موضوع داغ روز باشد و این چیزها حالا روی کار نامدن.
سنتان همین گونه است که بر اساس اثری مثلا کدام نویسنده سیناری ایجاد می شود. در همین زمینه هم یک اندیشه انتقادی وجود دارد و من فکر نمی کنم که بی‌بنیاد است. این است که ادبیات و هنری تاجیک از بسیار جریان های زمان امروز قفا می ماند. در تاجیکستان منظورم. مثلا میگویند ادیبان امروز ما اثرهایی که درباره جنگ داخلی و یا مهاجرت کوری به روسیه و دیگر جاها باشد نمی نویسند. بیشتر به گذشته دور نگرانیده شدند و یا برعکس به امروز بسیار سطح عامیانه و خیابانی. چرا چنین است به فکرتان؟ ما استعداد نداریم؟
موافق هستم شما جان. من کاملا موافق هستم که امروز شما دراماتورگی نام نادیده میگیرم که دراماتورگی اصلا ژانری از همه دشوار است. فقط باید در صحنه یعنی که عملیات حرکت تیز و تند همه یعنی که برخورد اندیشه ها برخورد حادثه اینجا باشد در حقیقت واقعا نیست. نمایش فردوسی که سلطان عثمانوف گذاشت از روی رمان استاد الغزاده، باز اینجا هم قلم استاد الغزاده و اون ارزش های بدیهی استاد الغزاده بود که این نمایش موفق گشت. بسیار میخوام که در سطح استاد الغزاده حال ما مثل درام نویسان یا سیناریو نویسان برای فیلمنامه ها نداره متاسفانه.
تشکر. همصحبتی ما بود آرتی قادیرف، هنرپیشه تئاتر و سینمای تاجیک. من خیرومون بقازاده با شما خداحافظی میکنم.